نسبت به دوران جنگ تغییراتی کرده. اون زمان خشکی ها و آب ها با الان متفاوت بود. یه جایی که الان خشکی اون زمان آب بود و نیزار، یه جایی که الان آب هست اون موقع آب خیلی بیشتر بود، یه جاییش هم خشک شده بود. منطقه که بچه های ما عمل کردن فکر میکنم یه کمی بالاتر باشه، 2-3 کیلومتر اینورتره. اون موقع این بخشی که پشت سر شما خشکیه باتلاق بود، نیزار و باتلاق بود و تمام باتلاق و نیزار پوشیده از تله‌های انفجاری، سیمای خاردار، انواع و اقسام کمین‌ها بود و بچه های قواس شاید 2-3 کیلومتر پایین‌تر بود که زدن به وارد آب شدن، با لباس قواسی وارد باتلاق‌ها شدن و از اونجا تا اینجا اومدن. الان این خیینه، این خیین یعنی جایی که الان شما آمدین نشستین، درست این طرف آب تو خشکی اینا دقیقا نیروهای دشمن بودن همینجا و خیلی از بچه های قواس تو همین آب شهید شدن یا این پشت که باتلاق و نیزار بود شهید شدن و آب بعض از شهدا رو برد با خودش به سمت اروند و برد به خودش. من فقط از این عملیات دو سه تا خاطره که از کربلای 4 دارم، چون خاطره جدید نمیتونیم بسازیم ولی که برای بعضیا تکراری باشه. اولین نکته، بچه های قواس سنشون به طور متوسط اکثرا بین 17-18 تا 22-23 ساله بیشتر نبودن. هیچ کدوم رزمنده حرفه‌ای نظامی حرفه‌ای نبودن، همه یا بچه های دانش آموز دبیرستان بودن یا طلبه یا دانشجو یا کارگر، شاگرد شوفر، شوفر تاکسی، شاگرد نونوا، آهنگر، یعنی یک ارتش کاملا مردمی که همه تا چند ماه پیش تو خون زندگی تو شهر و روستاهاشون در کل کشور هر کسی مشغول کارشه و موقع عملیات که میشد خودشونو سری میرسودن. این بچه های قواس که بزرگترین خطوط جنگی رو شاید در تاریخ جنگ ها واقعا شکستن، هیچ کدوم نظامی حرفه‌ای نبودن. کل آموزش قواسیشون ظرف چند هفته بیشتر طول نکشید، دیگه حد اکثر 40 روز مثلا. بچه های لشکر ما یه منطقه شبیه اینجا آموزش میدیدن، شبهای زمستان گاهی شبی 6-7 ساعت تا اذان صبح تو آب سرد بودن. آب سردم شنیدنش فقط آسونه، شما الان هوای گرم آمدید اینجا، اگر زمستان بهمن اسفند که معمولا عملیات کربلای 4 اینا همین هولوش دی و بهمن تو زمستان بود، اگه اون موقع ها بیایید و دستتون رو 5 دقیقه تو آب 10 دقیقه تو آب بگیرید، شب نصف شب نزدیک سحر، وقت معنیه که 7-8 ساعتی بچه ها تو آب سرد بودن، وقت معنیش رو یه مقداری لمس میکنه. آموزششون این بچه ها توی نخلستان های و باطلاق های شبیه اینجا، شبهای زمستان تا صبح تو آب سرد، آموزششون که تمام میشد میرفتن مشغول نماز شب و عبادات و ختم قرآن و نوافل و نماز قضا و اینا میشدن. برای خودشون قبرهایی کنده بودن و بعد از آموزش تا نماز صبحی بچه ها توی قبرها مشغول نماز و گریه و استغفار و اینا بودن. این یک حالت. تقریبا همه بچه های قواس که ما میشناختیمشون چه تو ولفجر هشت، چون این منطقه از این جهت هم اروند شبیه ولفجر هشت هم هست، یعنی این طرف که شما نگاه کنید منطقه شبیه ولفجر هشت اروند که قواسا از آب رد شدن. البته آب عرض اروند و جایی که لشکر ما وارد آب شد از این بیشتر بود، سرعت آب موقع جزر 100 کیلومتر در ساعت بود. بعد اروند از داخل خلیج فارس کوسه می آمد، گاهی کوسه می آمد تا داخل کارون هم کوسه می آمد، بنابراین خطری که کوسه بچه ها رو بزنه، خطری که آب موقع جزر با سرعت بچه ها رو ببره با خودش، خود سرمای آب گاهی واقعا فلج می کرد آدم رو. یعنی وقتی بچه ها آموزش می ده از آب می آمدن بیرون، قواس های ولفجر هشت و کربلای 4 و اینا یه دیگه آب داغ درست کرده بودن، یه دیگه هم شلغم و لبو و اینا که این بچه ها چون همه سرما خورده و مریض بودن دستاشون رو بکنن تو آب که این دستا یخ زده بود انگشتا شل بشه، بتونن زیپ لباس قواسی رو بکشن پایین لباسشون رو عوض کنن. و همه سرما خورده و مریض، همه سرفه میکردن، ولی در این حال برای آموزش های سخت میامدن، سعی میکردن حالشون خوب بشه که به عملیات برسن، از عملیات عقب نمونن. برعکس همه جنگای دنیا که همه نقشه میکشن چجوری از عملیات ها فرار کنن، یک جنگی بود همه چیزش برعکس. پارتیوازی میکردن که به عملیات برسن، گریه میکردن، التماس میکردن که ببرنشون خط، و پای فرمانده میافتادن که اجازه بدن اینا بیان جلو که شهید بشن. عرض شود که این یک همچین وضعی آمادگیشون برای مرگ، مرگ باوری و مرگ آگاهی. اولا کسی اگه خیال کنه اینا اهل زندگی نبودن و با بقیه با ماها و شماها فرق داشتن، اینا خب اشتباهه. همه جوان بودن در اوج لذت زندگی، جوان و نوجوان در اوج لذت زندگی. این سن که عرض کردم، سن 16-17 سالگی تا 25-6 سالگی 30 سالگی، همه تجربه کردید یا تجربه خواهید کرد، این سن نیست که انسان در اوج غریزه شهوت، در اوج غریزه راحت طلبی، دلش میخواد به طور طبیعی زیاد بخوره، زیاد بخوابه، زیاد تفریح کنه، خوش بگذرونه. همه میخوان اینو، همه میخوان. هر کس بگه نمیخواد، مریضه، باید بره به پزشک معالجهش کنن، باید بره پزشک. غریزه و طبیعت در این سن اینه. ولی تربیت الهی و جهادی جوری بود که این بچه‌ها که همه آدم های معمولی بودن، وقتی می آمدن منطقه به سرعت تغییر می کردن. یعنی وقتی ما بنده پشت خط نماز صبح هم قضا می شد، وقتی می آمدیم تو این جو قرار می گرفتیم، مثل بچه ها نماز شب خون می شدیم. و فضا یک همچین فضایی بود. تقریبا اکثر این بچه ها که من میخوام بگم این جنگ کار سادش بود، اصلش او انسانیتی بود که اینا قبل از جنگ پیدا کردن. خلق و خوی بچه ها عوض می شد. یعنی اگر ما پشت جبهه همش نقشه میکشیدیم، سر یک سفره میشینیم چیکار کنیم، زودتر از بقیه بهترین غذاها رو بخوریم، بیشتر بخوریم، بقیه حالا بهشون هم نرسید، اینجا برعکس میشد. بچه ها غذای خوب، میوه سالم اینا رو برای همدیگه میگذاشتن، خودشون آخر برمیداشتن. اگر توی زندگی غریزی و طبیعی نقشه میکشیم، یک کسی دیگه اگه میشه لباسای ما رو بشوره، کفشای ما رو تمیز کنه، ما راحت باشیم، اینجا برعکس بود. بچه‌ها نصف شب بلند می‌شدن، زرنگیشون این بود که برن لباسای کثیف بقیه رو بشورن، کفشاشون رو تمیز کنن، واکس بزنن، جفت کنن، بذارن دم در، کسی هم نفهمه که کی بود. فرمانده پایگاه غواصا تو بلفجر 8 به بچه‌ها میگفت که اولی که بچه‌های غواص وارد شدن، گفت نظافت دستشویی‌ها تمیز کردنش با منه. هیچ کس حق نداره دستشویی ها رو تمیز کنه. یعنی فرمانده ما به کسی اجازه نمیداد دستشویی ها رو تمیز کنه. اون میگفت خودش باید بکنه. همه این چیزایی که تو زندگی عادی مادی ارزش و ضد ارزش نیست، معنی زرنگی و تنبلی و ارزش و ضد ارزش، توی فضای جهاد و شهادت همش عوض شده بود. بعد ممکنه شما بگید حالا این همه اینا به فکر مرگ و نمیدونم نماز شب و خدمت و فداکاری اینا بودن، حتما اوقاتشون تلخ بود و همیشه اخم و همیشه غم و قصه و این حرفا. اینه من به شما بگم، در تمام عمرم من جمعی به شادی بچه های غواص در تمام عمرم من ندیدم. اینقدر این بچه ها شاد بودن، اینقدر شوخی میکردن، اینقدر راضی و راحت بودن، همیشه لبخند بر لبشون، همیشه آرام، اعصاب آرام، روح آرام. اینجور که ما توی بچه های اطلاعات عملیات لشکر و تخریب و بچه های غواص دیدیم، آرامشی که من توی این بچه ها میدیدم تو آدم های پشت جبهه هیچ وقت ندیدم. بعد از جنگم من ندیدم، الان هم نمیبینم. و این خیلی چیز عجیبیه. این بچه هایی که خودشون 100% برای شهادت آماده کرده بودن، از همه آرام تر بودن. اصلا نه جنگ اعصابی داشتن، نه اضطرابی، نه استرسی. ما هر وقت این بچه ها همدیگر رو میدیدن با لبخند بود. هر وقت همدیگر رو میدیدن، صبح همدیگر رو بغل میکردن، روبوسی و معانقه، باز میرفت دو ساعت یک کار داشت برمیگشت، دوباره یک جوری همدیگر رو بغل میکردن، میبوسیدن، انگار مثلا 5 سال همدیگر نیدن، خب 2 ساعت پیش با هم بودن. اینا یک چیزایی که به نظر من دنیا تجربه نکرده، جز در موارد خاص که یک همچی جمعهای یک همچی آدمهای حضور پیدا کنن. شما از خودتون پرسیدین چرا او طرف آب هیچ کس نمیاد؟ چرا طرف عراق هیچ کس نمیاد؟ یک نفر نمیاد. چرا همه میلیون میلیون این طرف آب میان؟ حتی گاهی خانواده سربازان عراقی که تو جنگ کشته شدن میان این طرف زیارت، هم میان آقای چیز گفتن دیگه، این برادرمون که اینجا مسئوله، گفت ما موارد متعدد دیدیم مادر یک سرباز عراقی که تو جنگ کشته شده، تو ارتش صدام بوده، بچهش سرباز او بر بوده، ولی مادرش، برادراش، پدرش اینا آمدن این طرف جز به همین کاروان راهیان نور رو این طرف زیارت کردن و عشق ریختن و آمدن، بعد گفتن بچه ما رو به زور اون آوردن. خب این فرق جبهه حق و باطل دیگه. این طرف 20 و چند سال گذشته از جنگ و تمام شده، میلیون هنوز میلیون مردم دم عید نوروز پا میشین، شما هم میایین اونجا، او طرف شما هیچ کسی نمیبینین، با این که اونا هم به اندازه ما کشته دادن. این پرچم این طرف رفت بالا، امروز در عراق و سوریه و لبنان و غزه و فلسطین و همه جا تا بحرین و الان یمن، همه الان که ما شما داریم صحبت میکنیم یمن چه خبره؟ پرچم همین انقلاب در یمن رفته بالا، همون شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، الله اکبر، همون شعارهای انقلاب الان تو یمن از صنعا تا عدن دارن میدن که تمام 10 کشور 10 حکومت فاسد عربی همه با هم جمع شدن، آمریکا هم ازشون رسما حمایت کرد، همه امروز 3 بار شروع کردن بمباران یمن و گفتن میخوایم وارد یمن بشیم و بگیریم و اینا جلوی مردم یمن. همین پرچم، همین بچه‌ای که اینجا جنگیدن، همون شعارشون الان داره در یمن و در کل منطقه، در غزه، فلسطین، همه جا این صدا رفته بالا. برای که این بچه‌ها تو گمنامی برای خدا عمل می‌کردن. این بچه‌ها به فکر این که ما بعداً مشهور میشیم، نمی‌دونم به ما میگن شهید و نمی‌دونم عکسمون میزنن. اصلا این چیزا رو بهش نه فکر می‌کردن، فقط یک چیز به او خدا، فقط به خدا فکر می‌کردن. خب پس این حالات پشت جبهه شون. قبر کنده بودن، نماز می‌خوندن، گریه می‌کردن تو قبر. بچه‌های کم سن که اصلا گناه نکرده، یه بچه که یه بچه نوجوان اصلا فرصت گناه کردن نداشته که بخواد اونجا استغفار کنه و گریه کنه و اینا. حالا کسی به سن بنده بشه استغفار کمی معنی داره، یک اون گناه کردیم، ولی نوجوان 15 ساله 16 ساله یک جوری عشق میریخت، 15 16 ساله اصلا فرصت گناه نداشتن، گناهی نکرده، یه جوان 15 16 ساله جوری گریه میکرد و استغفار و فلان اینا که من یه وقتی به یک از این بچه‌ها که ایشون هم شهید و مفقود شد گفتم یک جوری استغفار میکنی انگار 40 سال 50 سال گناه کردی، تازه بالغ شدی، ولی یک همچی روحی هایی داشتن اینا. اینم یک نکته. تمام عشقشون این بود که کی بیشتر فداکاری کنه، کمتر بخوره، بیشتر کار کنه. تقریبا عکس او چیزایی که عرض میکنم تو منطقه ما هست، تو منطقه ای برادران بود. آموزش های بسیار سختی را از سر گذراندن. بعضی از بچه ها تب داشتن، تب با تب و لرز میرفتن تو آب آموزش میدیدن، بازم نمیرفتن استراحت، بلی که عملیات بسیار عملیات سختی بود. از او جایی که بچه های غواص وارد آب شدن که اینا همه پشت سر شما، عرض کردم آب و باطلاق بود تا رسیدن به این خیین که نیروهای دشمنی پشت بود. اینا از 10 ها رده موانع عبور کردن، یعنی از هر مترش میدون مین بود، سیم خاردار بود، تله های انفجاری بود و از لابلای اینا باید عبور میکردن. اصلا تصور این که از اونجا که حرکت میکنن برسن به اینجا نداشتن. یعنی اغلب بچه های غواص ذهنیتشون این بود که تا قبل از این که به اینجا برسن شهید میشن و با این وجود با آرامش آمدن. حالا سوال بعدی که این مسیر رو که این بچه ها مطمئن بودن شهید میشن، این مسیر رو چطور آمدن؟ خب خیلی از اون بچه ها شهید شدن، مفقود شدن، تو کربلای 4 برنگشتن، چون عملیات لو رفته بود. هم آمریکایی‌ها از ماهواره هاشون اونا از بالا عکسایی که گرفته بود همه رو داده بودن به دشمن، اینا منتظر بودن. هم این منافقین، سازمان منافقین خبیث اطلاعات برده بودن به دشمن و دشمن اینجا با تمام نیروهاش این عملیات کربلای 4 این محور رو لو رفته بود، منتظر این بچه‌ها بود. این مسیری که می آمدن مسیر با محاسبات مادی خیلی ترسناک بود، ولی چجوری آمدن؟ فرمانده یکی از این ستونهای غواص که الان جانباز ایشون، از بچه‌های سپاه خراسان جانبازه، ایشون فرمانده یکی از این ستونها بود. وقتی برگشت تعریف کرد به بچه‌ها، گفت که این بچه‌های غواصی که می آمدن به سمت دشمن، تو راه همونطور که تو آب تو باطلاق می آمدن شوخی می گردن با هم، جوک می گفتن، شوخی می گردن، مسخره بازی در می آمدن، یعنی دارن میرن به سمت مرگ قطعی و با هم دیگه جوک می گن. اخوی ما که جزو همین بچه ها بود که همینجا شهید شد و مفقود شد، این آقایی که جانباز بود، مسئولی گروه بود، الان هم نمیدونم کجاست، سالهاست ندیدمش، در 20 سال ایشون می گفت که همین بچه های جلوی ستون غواصا که 3-4 نفر بودن اینقدر بلند بلند میخندیدن که من میترسیدم نیروهای کمین دشمن صدای بچه ها رو بشنوند. 2-3 بار برگشتم گفتم که ساکت شین، اینجا مثل که داریم میریم خط بشکنیم مسخره بازی در آوردیم. بعد میگفتش که این هر کسی میگفت اینه، این میگفت ای داره یه چیزی میگه بهش بگو نگه، این میگفت اون، همینجوری سر میدوندن. ایشون گفتش که یه بار دیگه دیدم چونان با صدای بلند اینها خندیدن که من تقریبا یقین کردم نیروی کمین عراق متوجه شد و برگشتم با عصبانیت به بچه‌ها گفتم نخندید، اینجا خط داریم خط رو بشکنیم. میگه چینه که من گفتم دوباره دیدم همشون بلندتر خندیدن. حالا شما تصور کنید نیروی قواص داره میره به سمت مرگ قطعی، که من وقتی قبل از عملیات اینجا از بچه‌ها پرسیدم یک محوری که شما میرید، چون ما از یک محور دیگه من رفتم، من شب مجروح شدم، این بچه‌ای که از این محور اومدن یه قواص خوی ما و بعضی اینا همه شهید شدن و جنازه‌هاشون همینجا موند، بعد از جنگ استخوناشون آوردن عقب. وقتی ازش پرسیدم این محور چطوره، 18 سالش بود، گفت امشب قطعا ما شهید میشیم. یعنی که شما فکر کنید اینا فکر میکردن میان بر میگردن، اینجوری نبود. گفت ما امشب ما بچه های قواص این ستون ما رو قطعا میزنن، ما شهید میشیم، ولی شما این بچه هایی که پشت سر ما بیان، موج دوم بیان، اونا انشالله جزیره رو میگیرن، جزیره بواریان رو، با همی آرامی. و وقتی اینا لباس قواصی پوشیدن وارد آب بشن، لحظه آخر گفت که یک روایت راجع به شهید و شهدا داریم میریم تو آب، یک بار یک روایت دیگه بگو ما بشنویم. من این روایت به ذهنم آمد که حضرت امیر سلام الله علیه در جنگ بن المستلق از جنگ برگشته بودن، اسب کم بود، هر دو نفر روی یک اسب، امیرالمؤمنین پشت پیامبر روی یک اسب با هم بودن. حضرت امیر فرمودن که من به پیغمبر عرض کردم که از جنگ برمیگشتیم یه عده از برادرامون شهید شدن، پرسیدم که راجع به شهادت توضیحی بدید، نکاتی بگید. پیامبر به علی فرمودن رو اسب که یک جوان وقتی تصمیم میگیره بره به جبهه جهاد، اون لحظه‌ای که با خودش ور میره که برم نرم، اگر برم زندگیم چی میشه، نمیدونم اگر نرم چی میشه، بعد اونجا یه وقت اسیر نشم، کشته نشم، وقتی که این سوالات و این وسوسه ها تو ذهنشه، اون لحظه تو روایت داره که خداوند به فرشتگانش میگه خوب نگاه کنین ببینین این بنده من، این جوان در گیرودار یک تصمیم بزرگ میخواد تصمیم بگیره، نگاه کنین ببینین چیکار میکنه. بعد وقتی اون جوان دیگه تصمیمشو میگیره، میگه که میرم، خطر کشته شدن، معلول شدن، اسارت، دوری، غربت، سختی هست، ولی من میرم برای خدا. تو روایت میفرماد در اون لحظه خداوند به فرشتگانش میگه، مباهات میکنه، میگه ببین چه بندگان دارم. و همینطور این روایت ادامه داره تا میرسه وقتی با دشمن مواجه میشه، یاد پدر مادرش میفته، باز بر او یاد غلبه میکنه و محکم میسته و تا درگیر میشه تا شهید میشه. بعد روایت میفرماد وقتی شهید میشه، اولین قطره خونش که بر خاک میریزه پاک و مطهر میشه، مثل بچه‌ای که تازه به دنیا آمده پاک از این عالم میره. من این روایتی که گفتم، ایشون و همون بعضی قواصایی گفت که این پیامبر گفتن، گفتم بله، گفت این پیامبر گفتن یا شما آخوندا ساخته؟ من چون طلبه بودم شوخی داشت به ما، گفتم نه بابا این روایت پیامبره، این منبعش، این سندش. گفت یعنی دیگه هر همه گناه ما پاک پاک، حالا بچه 18 ساله و واقعا بچه پاکی بود. گفتم بله، و یک نفس آرامی کشید و اینجوری، و گفت دیگه حله، هیچی دیگه، همش همینه، هیچی دیگه من نمیخوام. و با لبخند با آرامش قاطع گفت، گفت امشب ما رو میزنن، ما شهید میشیم، ولی موج دوم پشت سر ما میاد، انشالله جزیره رو میگیرن، ولی ما خط رو میشکنیم، ولی شهید میشیم. و همین اتفاق افتاد. یک صحنه دیگه تو همین منطقه کربلا 4 به شما بگم، بچهای قواص لباس قواصی پوشیدن، مشغول نماز شدن، آخرین نمازهاشون رو خوندن، نمازهای دو رکعتی، نماز شهادت، نماز قبل از لقاء الله، که بچه‌ها میگفتن داریم میریم به دیدار خدا، آخرین نمازمون رو بخونیم. نماز خوندن پشت همین نیزارها، بعد بعضیا دستاشون و محاسن ریشاشون رو حنا بستن، میگفتن امشب جشن خونه، امشب عروسی شهادته، امشب جشن خونه، ما با زیور، با صورت رنگ کرده میریم به دیدار خدا. بعد بچه‌ها رفتن سجده طولانی، اینایی که میگم تو همین دو سه کیلومتر اونورتر پشت سر شما اتفاق افتاد، اینجا هم دشمن بود، تو همین آبی که شما میبینین ده ها قواص شهید شد تو همین آب، که بعضیشون آب برد با خودش، بعضیا مفقود شدن توی جزیره، دست جمعی 30 نفر 40 نفر دشمن دفنشون کرد تو گور دست جمعی، و بعدها که بچه‌ها حمله کردن منطقه رو گرفتن، این بچه‌ها رو پیدا کردن. اتفاق بعدی کربلا 4 که هیچ وقت یادم نمیره این بود که این بچه ها کنار آب، وقتی که همه رفتن به سجده، سجده خیلی طولانی، بعضیاشون شاید یک رو 20 دقیقه سجدهشون طول کشید، بعد بعضی‌ها مشغول گریه و ذکر بودن، بعضی‌ها نشسته بودن با هم همینجوری شوخی و خنده و جوک و حرفا میگفتن، بعضی‌ها سلاحاشون رو آماده میکردن، بعضی‌ها چند نفر وصیت‌نامه‌شون رو تغییر میدادن، آخرین جمله‌هاشو عوض میکردن اینا. بعد یک صحنه زیبای اتفاق افتاد که حیف اون موقع این موبایلا و این چیزا نبود که هر کسی تو جیبش یک دوربین فیلمبرداری راحت میگیره. اگه این دوربینا بود اون موقع چه صحنه‌ها ضبط میشد تو دوران جنگ. اصلا دوربینی نبود. صحنه‌هایی که تو تاریخ تکرار نشده همینجور همش اینجا هیچ کس ندید جز خدا. تو قدم به قدم اینجا فداکاری‌های بزرگ شده. هیچ کس نفهمیده. فقط خود و فرد و خدا. شما تصور این میشنوید عملیات و آتش و حرفا. شما اگه همین الان یک تیربار از اونجا شروع کنه هوایی بزنه، تیر مشقی بزنه، از سر صداش قطع نشه، میترسه آدم. وقت اونجا ده ها تیربار مستقیم تو صورت تیر میامد و میدیدی که نفر بغلی تیر تو صورتش میخوره، یکی تیر دستشو میشکنه، یکی شکمش پاره میشه و باز بچه ها میرفتن جلو، کسی عقب نمیرفت. یک صحنه بسیار زیبایی که ما دیدیم لحظه ای که بچه ها از سجده بلند شدن، بچه های غواص همه با هم روبوسی کردن و به هم گفتن که هر کس شهید شد بقیه رو شفاعت کنه و هر کس که زنده موند باید تعهد کنه تا آخر عمر همین مسیر رو بره، همین مسیر رو باید بره. ستون غواص که وارد آب شد، من یک شیشه عطری خریده بودم تو راه از قطار آمده بودم پایین، قوم گرفته بودم کنار آب وسته بودم، به این بچه های غواص هر کدوم یکم عطر میزدم که وارد آب میشدن، چون ما باز باید میرفتیم از محور بعدی میزدیم به خط و تقریبا این شیشه عطر رو من به 30 تا غواص دادم که تقریبا همشون شب شهید شدن جز چند نفر، فقط به خودم نزده بودم. بعد اون صحنه زیبایی که ما هیچ جا ندیدیم نشنیدیم بود که یه مرتبه دیدم بچه های غواص پشت سر هم با صدای آرام، چون بلند نگه میگفتن دشمن ممکن بفهمه، دم گرفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 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 گفتن و رفتن و پیچیدن پشت نیزارها و رفتن، یعنی از اونجا آمدن به سمت دشمن. و اون موقع تقریبا یک ساعت و نیم به غروب بود. اینا باید میرفتن 2 ساعت چقدر تو آب تو باطلاقا میرفتن تا برسن به اینجا نزدیک خط دشمن، اینجا بزنن به خط. این چند تا از صحنه‌های کربلای 4 که بیادم بود عرض کردم. یک نمونه هم از این اروند بگم، چون اینجا شبیه منطقه ولفجر 8 اینم عرض بکنم. در ولفجر 8 هم بچه های غواص همینطور آموزش های سخت، شبها 7-8-10 ساعت زمستان تو آب سرد، بسیاری از بچه ها مریض بودن. اونجا هم بچه ها قبرهای کنده بودن، شبها میرفتن تو قبرها مشغول ذکر می شدن تا صبح. و میگم شما با وجود که آدم ها شبا می رفتن تو قبر و این وضعیت و آماده مرگ، من در عمرم آدم های به این شادی ندیده بودم. اصلا مدام می خندیدن سر هر چیز علکی، شاد بود قلبشون. اینجا هم بچه ها وقتی آموزش می دیدن توی نخلستان های شمال آبادان، دست و پاشون پر از خار میشد تو نخلستان، چون هم جنگ پارتیزانی نخلستان آموزش میدیدن که چطوری تو نخلستان نارنجک بندازیم، چجوری جنگ تن به تن کنیم، چجوری جلوی تیربار بریم که تیر نخوریم، چجوری سنگر رو فتح کنن بچه‌ها، منفجر منهدم کنن، چجوری اگر بین دشمن گیر افتادیم از دو طرف آتش بریزیم که تیر نخوریم. و از این حرفا ما تو تیم نفوذ بودیم، تیم نفوذ جلوی غواصا باید حرکت میکرد، 2 تا سنگر رو باید منهدم میکردیم و دیگه تو پاکسازی خط ما نباید شرکت میکردیم. ما باید مستقیم میرفتیم حدود 700 متر پشت خط دشمن، سر یک چهارراهی میستادیم، کمین میگذاشتیم، بقیه بچه ها باید خط رو پاکسازی میکردن. تیم ما مسئولیتش این بود که نگذاریم از جلو افسرهای دشمن فرار کنن برن عقب، هر کی میخواد فرار کنه، چون ما پشت سرشون بودیم، باید اینا رو یا اسیر کنیم یا اگر نمیتونیم بزنیم. و نداریم هم از عقب تانکای دشمن نیروی کمکی بیاد، هنوز بچه‌ها دارن خط و پاکسازی میکنن، نیروی کمکی نیاد. یعنی در واقع باید ما از دو طرف درگیر میشدیم. البته من تا رسیدم پام به خشکی اون طرف آب، مجروح شدم، صورتم سوخت و اینا تو ولفجر 8 و دیگه چشمام تا مدت‌ها نمیدید. ولی خب صداها رو میشنیدم که بچه‌ها درگیر بودن و اینا. دو تا اتفاق هرش کنیم توی ولفجر هش عرضم ختم میکنم. یکی این وره آب دعوا سری که برنجلو یک نوجوان ایشون مریض بود سرفه میکرد، مسئول تیم غواص گفت تو هم سنت کمه هم مریضی، حذفش کرد از غواصا. ایشون میرفت این وره اوور التماس گریه خواهش فوش هر کاری ازش برمیامد که یک جوری راش بدن جزو غواصا بیاد جلو. مسئول غواصا نمیگذاشت، گفت تو اونجا سرفه میکنی عملیات لو میره بچه ها شهید میشن، بعدم سنت کمی نمیخواد بیاری. ما دیدیم لحظه ای که یه بچه مریض بود سرفه میکرد، برای که سرفه نکنه دستشو گاز میگرفت که رد دندوناش رو دستش میموند، اینقدر محکم گاز میگرفت که سرفه نکنه که مسئول ستون نگه تو مریضی راش نده. هرچی خودشو حفظ میکرد، بعد بالاخره تو 3 دقیقه که میگذشت یک سرفه میکرد، اون مسئول ستون که خودش هم شهید شد بهش میگفت که برو بیرون. رسید کار به جایی که این افتاده بود رو پای رو کفش فرمانده، کفشش میبوسید و التماس میکرد، میگفت بذار من ته غواصا بیام. یه مرتبه دیدیم یکی از افسرهای بعثی آمد بیرون، یه بشکه یه هیکلش 4 برابری و منشون گفت من درگیر بودم با سنگر بغلی، رفتم تقریبا 1 دقیقه بعد برگشتم دیدم که این افسر بعثی افتاده بالای این بسیجی ما، همین بچه 15-16 ساله، این اوزیره. میگفت من رسیدم بهشون و گفت فهمیدم که این داره اوزیر اصلا داره خفه میشه، اصلا لازم نیست بکشش، همین که افتاده بالاش این داره خفه میشه. بعد میگفت او تا منو دید، او بسیجی اوزیر، میگفت تا منو دید گفت که آی بگی اسیر گرفتم. از او پایین یقه این بسیجی رو گرفته بود، گفت اسیر گرفتن نظر دره. بعد ایشون میگفتش که من همون لحظه خندم هم گرفت، گفتم وزیر داره خفه میشه میمیره، به ما میگه اسیر گرفته. که بعد ایشون میگه هر کار میکرد این بلند نمیشد بستمش به رگبار و اینا. اینا تا بعد از جنگ، تا بعد از عملیات دعوا داشتن. او قسم میخورد که این بعثیه داشت فرار میکرد، من نذاشتم از گرفته بودم یقش رو اسیر گرفتم. او هم میگه اگر من نیامده بودم این وزیر خفه شده بود. از این صحنه هایم زیاد پیش اومد. اینم که شما فکر کنین زمان جنگ گاهی میگن که آقا اینا همینطوری صفپوستی حمله میکردن همینطور الکی اینا، اینجوری واقعا نبود. ولفجر هشت که شبیه اروند بود، کربلای 4 هم همینطور که شبیه این منطقه بود، اینا خیلی دقت و تحقیق و آموزش های خیلی سختی بچه ها دیدن. ما قبل از عملیات با دوربین از این طرف آب سنگرهای دشمن رو اون طرف آب، هر قواسی باید نگاه میکرد، مطالعه میکرد، باید نقش نقاشیشو میکشیدیم، دقیق میفهمیدیم این چند تا پنجره داره سنگر، فاصلش با سنگر بغلی چقدره، ما نارنجک رو از کدوم پنجره باید بندازیم تو سنگر. ما اینا همه رو مطالعه شده بودی که میگفتن آقا بیا آموزش ببین همینطوری الله اکبر بگین برین جلو، واقعا اینجوری نبود، همش دقت میشد متأو توکل و معنویتش بیشتر. من عرضم خط کنم با دو تا روایت راجع به شهادت که اینا این بچه‌ها تربیت شده این مکتب بودن و این مکتب امروز در کل جهان اسلام و جهان عرب و شمال آفریقا از یمن تا مصر و از لبنان و فلسطین تا افغانستان و از عراق تا لیبی همه جا گسترش پیدا کرده، گرچه دشمن میخواد اینو منحرفش کنه و تبدیلش کنه به جنگ مذهبی و اینها بیداری اسلامی رو، ولی این صدا محصول همین صدای بچه‌هایی بود که توی فضا تو همین خیین الله اکبر گفتن و شهید شدن، این محصول اونا بود. امیرالمومنین راجع به شهادت در جنگ صفین، یک روز امیرالمومنین دیدن با یه پیراهنی بدون زره بین صف نیروهای خودی و دشمن، یعنی تو خط مقدم داره راه میره. امام حسن علیه السلام خدمت حضرت امیر آمدن فرمودن که شما خودتون همیشه به ما به همه میفرمایید که توکل به خدا داشته باشن ولی دقتم بکنن، الان که شما تو تیرت دشمن بدون زره دارید حرکت میکنید، این مناسب این لحظه هست یا نیست؟ حضرت امیر فرمودند یا بنی ان اباک لا یبالی وقع اهل الموت ام الموت وقع علی، فرمودند که پدرت براش فرق نمی کنه که او بره سراغ مرگ یا مرگ بیاد سراغ، بین من و مرگ فاصله ای نیست، من همیشه با مرگم و مرگ با منه و هر لحظه برای من لحظه شهادت. این همی فرهنگ توی بچه ها نفوذ پیدا کرد. و این تعبیر دیگری که اشعث ابن قیس که از فرماندهان
ارتش با امیرالمومنین بحث کرد، صداش بالا رفت و با کنایه به امام گفت که با این کاری که شما میکنی بالاخره ترور میشه، اگه دشمن نکشد بعضی از تو جبهه خودی شما رو میزنن. حالت تهدیدم داشت. امیرالمومنین فرمودند قبل موت تخوفنی، منو از مرگ میترسانی، او تهددنی، داری تهدید به مرگ میکنی منو، فوالله به خدا سوگند برای من کاملا مساوی است که مرگ بر من وارد بشود یا مرگ، من بر مرگ، من برم سراغ مرگ یا او بیاد سراغ من. و فرمودند والله ابن ابی طالب، به خدا سوگند پسر ابو طالب، از لا یبالی، در این باب براش همه چیز علی‌السویه است. فرمودند که من مشتاق شهادتم، چون یه وقتی حضرت امیر به پیامبر عرض کردن که شما به من در آغاز نهضت وعده شهادت دادید، جنگ بدر شد من شهید نشدم، جنگ احد شد عده زیادی شهید شدن من بازم شهید نشدم، وعده شهادتی که به من دادید چی شد؟ پیامبر فرمودن که شما شهید خواهی شد اما نه حالا. و بعد پرسیدن، اون موقع حضرت امیر یک جوان 20 و چند ساله بود، پرسیدن که نگاهت شما به مرگ و صبرت در برابر شهادت چیست؟ با مسئله شهادت و مرگ چجوری روبرو میشی؟ اونجا این تعبیر بزرگ رو حضرت امیر گفتن و به شما بدونین شبای عملیات همین روایت ها رو بچه ها برای هم میخوندن و وارد عملیات میشدن، یعنی همین آیات شهادت، همین آیات جهاد، همین روایت ها رو میخوندن. اونجا حضرت امیر فرمودن که اینجا مقام صبر، جای صبر نیست که شما بفرمایید در برابر شهادت آیا صبر میکنی یا نه، اینجا صحبت انتظار و اشتیاقه. من به خدا سوگند لحظه ها رو میشمرم که کی لحظه شهادت که شما به من وعده دادید و خدا وعده داده برسه، و فقط دارم دنیا رو فقط تحمل میکنم به عشق او لحظه ای که قرار شهید بشم. این تعبیر امیرالمومنینه و نگاه ایشون به شهادت. و همین روایت رو من یادم شب عملیات کربلای 4، شب عملیات الفجر 8، همین روایت از قبیله ای رو بچه ها میخوندن و به دنبال جاپای امیرالمومنین به سمت شهادت حرکت میکردن. از خدا بخوایم بچه هایی که تو همین بیابونا، تو همین آبا 20 و چند سال پیش خدا رو صدا میزدن و شهید میشدن، 1 به 10 میجنگیدن، 1 به 100 میجنگیدن و عقب نمیرفتن و جنازه هاشون اینجا موند و اون لحظه مظلومانه شهید شدن و شاید هم نمیدونستن بعد از 2.5 دهه میلیون آدم، شماها نسلای بعدی میایید اینجا، شاید اونا اصلا تصورش نمیکردن همچین اتفاقایی بیفته، ولی امروز خون او بچه ها شما رو کشونده اینجا، اخلاص اونا و او یا اللهایی که نصف شبا میگفتن شما رو کشونده اینجا. بهترین دلیلش هم اینه که این طرف آب این همه آدمه، اون طرف مرگ پیش کسی است. و السلام علیکم و رحمت
الله. امروز منتها الیه حاشیه اروند مرکز تاریخ است. از اینجاست که عاقبت زمین معین می‌گردد. اگر نه به من بگو که در کدامین نقطه کره زمین حادثه‌ای از این عظیم‌تر در جریان است. آیا قرن 15 هجری قمری قرنی است که در آن کشتی طوفان زده تاریخ به ساحل آرام عدالت می‌رسد؟ آنها با اشتیاق از میان گلولایی که حاصل جزر و مد آب خور است خود را به قایق‌ها می‌رسانند و ساحل را به سوی جبهه‌های فتح ترک می‌کنند. آنها مجاهدان راه خدا هستند و علمداران آن تحول عظیمی که انسان امروز را از بنیان تغییر می‌دهد. آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند و آینده بشریت آینده الهی است و همه چیز حکایت از همین نوید خوش دارد. چه کسی می توانست بداند که تاریخ روزهایی این چنین را به خود خواهد دید؟ کجا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی روح در جوار رحمت حق آگاه است؟ و بر آن کس که در صحرای محشر سر از خاک بردارد و نشانی از معرکه جهاد در بدن نداشته باشد.